بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 160 جلسه از مجالس شرح ریاض الصالحین رسیدیم به باب 97 از این کتاب، بابی با عنوان الاستخارت والمشاوره، استخارت و مشورت چه جایگاهی در دین داره. اولا اینکه استخاره چیست و چه تفاوتی با مشورت دارد. استخاره اینه که هنگامی که انسانی میخواد کاری را انجام بدهد، این کار را به پروردگار خود میسپارد تا پروردگارش براش بهترین را انتخاب بکند. استخاره و اختیار از یک ماده هستند، یعنی درخواست اختیار، کسی برات اختیار بکنه، چیزی رو انتخاب بکنه. و اما مشورت گرفتن رأی و نظر دیگران در یک مسئله است، به علت اینکه انسان در زندگی خود و در کارهایی که انجام می‌دهد نتایج آنها را نمی‌داند و پیش‌بینی آنها نیز تا حدودی سخت است. مسئله استخاره و مشورت مورد تأکید قرار گرفته و به خصوص تصمیم‌های بزرگی که انسان اگر بخواهد به تنهایی در آن زمینه تصمیم گیری بکند، یک اشتباه ممکن است که منجر به ضرر بسیار بزرگی بشود و نتواند که با یک فکر تصمیم درست و مناسب در آن زمینه را بگیرد. و تا جایی مسئله مشورت در دین اهمیت دارد که سوره ای به این نام در قرآن نازل شده، سوره شورا، که مهمترین آیه که در آن آمده و شاورهم فی الامر یا و امرهم شورا بینهم و امرهم شورا بینهم، آیه 38. مؤمنین کسانی هستند که کارهاشان را با مشورت انجام میدهند و سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم با وجود اینکه به مقام والای پیامبری هم رسیده بود، این گونه بود که با یاران خود مشورت میکرد و خود رأیی و خودبینی را کنار میگذاشت. امام نووی در این زمینه به دو آیه استدلال کرده. آیه اولی آیه 159 سوره آل عمران است، آنجایی که الله تعالی میفرماید و شاورهم فی الامر، با مؤمنین در کارت مشورت کن. و این مسئله به عنوان یک امر و یک دستور و یک واجب به پیامبر صلی الله علیه و سلم ابلاغ گردیده. و آیه دیگر آیه 38 سوره شورا و امرهم شورا بینهم، مؤمنین در کارهاشون با همدیگر مشورت میکنند تا بتوان بهترین تصمیم را انتخاب کرد. در مورد استخاره مشهورترین حدیثی که وجود دارد، حدیثی است که جابر بن عبدالله رضی الله عنه روایت میکنه که میفرماید کان رسول الله صلی الله علیه و سلم یعلمنا الاستخاره فی الامور كلها كالسوره من القران. رسول الله صلی الله علیه و سلم به ما استخاره را در کارهای من یاد میداد تا آن را انجام بدهیم، همان گونه که سوره از قرآن را به ما یاد می‌داد. یعنی از لحاظ کیفیت آموزش، چگونه یک سوره به ما یاد می‌داد و اهتمام می‌ورزید به این مسئله که کلماتش درست ادا بشه و درست خوانده بشه، به همان اندازه هم با دقت بالا استخاره را به ما یاد می‌داد. یقول، می‌فرمود، ولی قبل از این که وارد این دعا بشیم، مسئله اینو میرسونه که پیامبر صلی الله علیه و سلم قرآن را سوره سوره به یاران خودش یاد میداده، چون فرمود که سوره من القرآن، انگونه که سوره از قرآن را به ما یاد میداد. یقول اذا هم احدكم بالامر، می فرمود که هرگاه شخصی از شما میخواهد کاری را انجام بدهد، به انجام دادن کاری اهتمام میورزد، فلیرکع رکعتین من غیر الفریضه. حالا این امر البته ممکنه که مسئله باشه تجاری، انسان درش ترس داره، نمیدونه این کار را انجام بده این کار را انجام نده. مسئله ازدواج، حالا بزرگترین مسائلی که انسان میتونه در نظر داشته باشه، تصمیم های بزرگ و کلان و حتی کارهای کوچک، کاری که میخوای انجام بدی و برات در اون تصمیم گیری وجود داره، اونو بسپار به پروردگارت. چی میگی؟ یا چی کار میکنی؟ اول دو رکعت نماز میخونی، فلیرکع رکعتین من غیر الفریضه، دو رکعت نماز بخونه، دو رکعت نمازی که فریضه نباشه، نماز سنت یعنی مستحبه، که اصطلاحاً بهش میگن نماز استخاره، چون این نماز استخاره رب داره بهش میگن نماز استخاره. بعد از این که دو رکعتشو خوند، ثم لیقل، اینو بگه، این دعا رو بگه، اللهم اینی استخیرک به علمک، بارلاها، من از تو طلب خیر را دارم، میخوام برام بهترین را انتخاب و اختیار کنی. اللهم اینی استخیرک به علمت، با آن علمی که داری. مثلا میخوای تجارت را راه اندازی بکنی، نمیدونی نتیجه به چه شکل خواهد بود، چون علمت به آینده مجهوله، ولی الله متعال علمش بر آینده و بر گذشته و بر همه چیز و همه کس احاطه داره. به همین منظور میگوید که استخیرک به علمت، یعنی که تو علمت همه جا را فرا گرفته و میدونی. پس در جمله اول این وجود داره که من علمم ناقصه و نیاز دارم به تو، و استقدرک به قدرتت، از لحاظ قدرت بدنی هم بنده ضعیفه، ممکنه که از عهده این کار بر نیاد، ولی قدرت الله متعال قدرت مطلقه، و انسان تمام کارهایی که انجام میده نیاز به توان و نیرو داره، هم نیروی فکری و عقلی که در جمله اولی بود مسئله علم، و هم قدرت و نیروی بدنی، و در هر دوتا انسان ضعیفه. به همین منظور میگه که و استقدرک به قدرتت، و ازت درخواست قدرت دارم، با آن قدرتی که داری توانایی به من بدهی که بتوانم این کار را انجام بدهم، و اسألک من فضلک العظیم، چون باز هم انسان از جهت دیگری به پروردگار نیازمند هست، آن هم از جهت فضل الهی. این مورد هم مورد توجه قرار گرفته، و اسألک من فضلک العظیم، یعنی از فضلت به من بده، آن فضل عظیمی که داری، نتایج رو برام چند برابر کن. اگر شما در ذهنتون اینه که مثلا 20% سود ببری در این کار تجاری، پروردگار برات اضافه بکنه بیشتر و بیشتر. فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ، بارلاها، چون تو میتوانی قدرت داری و من نمیتوانم و قدرت ندارم، و تعلم ولا اعلم، و تو میدانی و من نمیدانم، و انت علام الغیوب، و بارلاها تو تمام چیزهایی که غیب هست را میدانی، علام هستی. علام صیغه مبالغه است، یعنی بسیار دارای علم فراوان. بعد از این حمد و ثنای الهی و اعتراف ناتوانی بنده، موضوع خود را مطرح میکنه، اللهم ان کنت تعلم، بارلاها اگر میدانی، ان هذا الامر، این کاری که من میخوام انجام بدم، که البته اینجا حاجتشو میگه، چه حاجتی داره؟ مثلا میخواد ازدواج بکنه و نمیدونه این ازدواج براش مجهوله، چون مسئله ازدواج جهالت زیاد در اون وجود داره، دو نفر کامل همدیگر رو نمیشناسن، از ریزه ریزه اخلاقیات همدیگر اطلاع ندارن، حتی اگر با هم اقوام و خیشاوند هم باشن باز هم انسان به اصطلاح یک قلقهایی دارد که جز در زندگی زناشویی این قلقها پیدا نمیشه، چه بسا رفتارهایی که اصلا دیده نمیشه ولی یک زن یا یک مرد نتواند در زندگی با آن کنار بیاید. برخلاف حالا تجارت اصلا خود سبک سنگین میتونه بکنه باز. به هر حال اینو میگه، اللهم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امر، اگر این کاری که میخوام انجام بدم برای من در دینم قبل از هر چیز دین، چون دین از هر چیز مهمتره، دین برمیگرده به مصلحت آخرت ما و جهان آخرت بر جهان دنیا برتری داره، به همین منظور همیشه دین را باید مقدم دانست و اگر قرار چیزی فدا بشه دنیا فدا بشه و دین باقی بمونه، نه برعکس خیلی ها که دین را فدا می کنن تا آیا به دنیایی برسن یا خیر. فی دینی و معاشی، معاش یعنی زندگی دنیا هر دوتاش، و عاقبت امری و نهایت کار من چی میشه در این زمینه، او قال عاجل امری و عاجله، یا به جای جمله عاقبت امر من فرمود عاجل امری، یعنی اون اتفاقاتی که به زودی برام رخ خواهد داد، در اون عجله وجود داره، به زودی فرا خواهد رسید، و عاجلهی یعنی اون اتفاقات و تقدیراتی که به تأخیر خواهد افتاد. همه اینها اگر به صلاح منه، به منفعت منه، به خیر منه، فقدره لی، پس بارالله اونو برام من تقدیر بفرما، مقدرش کن تا صورت بگیره، سرانجام بگیره، و یسره لی، و برای رسیدن به آن هدف مسائل را برای من آسان بگردان، سخت نشه بره. یه چیزی که انسان خیرتش در اون هست با آسانی بهش برسه بهتر است که با دشواری بهش برسه. ثم بارک لی فیه، سپس بار الله برای من در آن کار و در آن هدف برکت قرار بده، یعنی حتی از برکت الهی که برمیگرده به فضل الهی که در آغاز گفت هم غافل نیست، پس هم برام تقدیرش کن و هم برام آسانش کن و هم برای من در آن کار برکت قرار بده، چه بسا کارهایی که ممکنه مقدر بشه و به آسانی هم انسان به آن برسه ولی برکت نداره. و این کنت تعلم، عبار الله اگر میدونی که ان هذا الامر، این کاری که میخوام انجام بدم، شر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری، برای من شر هست هم در دینم و هم در دنیام و هم در سرانجام کارها، یا فرمود آن کارهایی که به زودی برام اتفاق خواهد افتاد، عاجل امری او عاجلهی، و یا آن کارهایی که بعد از مدت زمانی برای من اتفاق خواهد افتاد، فصرفه عنی، اگر اینگونه باشه بار الله این کار را از من دور کن، وصرفنی عنه، و مرا نیز از آن کار دور کن، یعنی از هر دو طرف بین ما جدایی بیفته، به این معنی که اسباب انصراف از این کار به شکل کاملش مهیا کن، از هر دو طرف این کار رواج پیدا نکنه. وقدر لی الخیر حیث کان، ابار الله خیر، همون استخاره هم گفتیم داره بر میگرده به این مسئله، به خیر برای من هر جا که باشد همونجا برام مقدر کن، چون من نمیدونم خیریت من در کجاست. ثم ارضنی بهی، سپس اون چیزی که برای من مقدر میکنی به عنوان خیر مرا راضی بگردان به آن. چرا؟ چون چه بسا انسان اتفاقی در زندگی براش بیفته، به ظاهر اگر بهش نگاه بکنه میگینه اولی بهتر بود از دومی، ولی این یک نگاه کوتاه است که انسان به مسائل داره. چرا؟ چون همیشه حوادث سلسله وار بر همدیگر بنا میشن، به این معنی که اگر انسان اتفاق اول براش میفتاد که در ظاهرش خوبه و بهتره، ولی آن کارهایی که اتفاقاتی که در آینده بر این اتفاق بنا خواهد شد ممکنه به شر انسان باشه و به خیرش نباشه، به ضرر انسان باشه. ولی چون تو موضوعت رو سپردی به پروردگارت، کارهات همه چیزت رو سپردی به پروردگارت، دیگه باید راضی باشی، چون اتفاقات بعدی رو نمیدونی چیه. چه باسا انسانهای فقیر بودن، در قرآن هم شرح حال آنها آمده در سوره توبه که بار الله اگر به ما بدهی، پول بدهی، ثروت بدهی مثل دیگران، ما هم از اون پولها به مردم صدقه میدیم و از انسان‌های درستکار و خیراندیش خواهیم شد. و منهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحین. وقتی که پروردگار پول بهش داد، فلما آتاهم من فضله بخلوا به، صاحب بخل رو در پیش گرفتن و این نیکی که پروردگار با آنها کرده بود رو فراموش کردن. خب اینجاست که انسان نمیدونه اگر دارای قدرت شد، این قدرت چه قدرت مالی باشه، چه قدرت اداری باشه، نمیدونه که چه اتفاقاتی براش خواهد افتاد. برای همینه که انسان سعی داشته باشه اگر میخواد پستی رو قبول بکنه، مسئولیتی بر عهده او گذاشته بشه، مدیر جایی بشه که نمیدونه چه خواهد شد، مجهولات در آن بسیار زیاد هست، این موضوع رو بسپاره به پروردگارش و این دعا رو بخونه و این کار رو انجام بده و راضی باشه بعد دیگه چه اتفاقی میفته. و چه بسا هم انسانهایی که در اون اتفاقی که در ظاهر بدتر هست قرار میگیرن، خیر و مصلحت و منفعت بسیار زیادی در دین و دنیای آنها وجود خواهد داشت. برخی ها قصد ازدواج داشتند، خواستگار فقیری آمد از آنها خواستگاری کرد، به علت فقرش اونو رد کردند، منتظر شدن تا خواستگار ثروتمندی آمد، بلافاصله جواب مثبت دادن، ازدواج صورت گرفت، ولی یک بچه سالم هم به دنیا نیاوردن و زندگی آنها تبدیل به کابوس شد و تمام آن ثروتی که در ظاهر بهش نگاه می کردن شد هزینه دوادرمان فرزندانش. انسان نمی دونه، ولی آن فرد فقیری که اولین خواستگار بود رفت با انسان دیگر ازدواج کرد، ماشاءالله فرزندان سالم، تندرست و زندگیشون هم داره پیش میره و آن هزینه هایی که بر خانواده دوم وجود داره برای اینا اصلا وجود نداره. پس نباید ظاهربین بود، انسان باید کارهای خودش رو بسپاره به پروردگارش و توکل بکنه و درخواست خیر داشته باشه از پروردگار، حتی اگر در ظاهر هم بعد از انجام دادن استخاره و سپردن کارها به پروردگار یک اتفاقی برات افتاد که در دید خودت اون یکی بهتر بودا، این دیگه وسوسه شیطانه. چون باید اعتماد داشته باشی به پروردگار، یقین داشته باشی که این راه رو برات انتخاب کرده، خودت درخواست انتخاب کرده و وقتی مسائل را برای طوری قرار داد که شما در مجرای دوم قرار گرفتی، دیگه چشمت به دنبال مجرای اولی نباشه. توی مسیر دوم داری میری ولی هنوز نگاه تو مسیر اولیه، این که نمیشه به این شد. پس بعد رضایت هم وجود داشته باشه. قال و یسمی حاجته، در اینجاست که راوی میفرماد وقتی که این دعا رو میکنه حاجت خودشو میگه، نام میبره که حاجت من چیست. یعنی به جای اینکه بگه این کنت تعلم ان هذا الامر، به جای ان هذا الامر اون حاجتی که داره، تجارت، ازدواج، مدیریت، هر کاری که میخواد انجام بده، اینجا اونو میگه کار من اینه و حاجت من این مسئله است. این میشه استخاره. حفظ کردن این دعا بسیار به درد انسان میخوره، در زندگی به کار ببره و توکلش بر الله متعال باشه و امورش رو بسپاره به باری تعالی. اما در مورد مشورت با دیگران امام نووی دعا نپرداخت، فقط بسنده کرد به مسئله استخاره. ولی مشورت با دیگران، با دیگر افراد، افرادی که اهل مشورت هستن، البته هر کسی هم صلاحیت و لیاقت مشورت را ندارد. انسان با کسانی مشورت می کند که هم خیرخواه او باشند و هم در آن مسئله‌ای که داره مشورت میشه اطلاعات کافی داشته باشه، بتونه یک رأی درستی رو بده. و گفتیم که زندگی پیامبر صلی الله علیه و سلم پر است از مشورت کردن با یارانش، خصوصا در مسائل جنگی. وقتی که جنگ صورت میگرفت با مشرکین، پیوسته با یارانش مشورت میکرد. و یکی از داستانهایی که در این زمینه خیلی مشهور است در جنگ بدر بود. در بدر 3 چاه وجود داشت. وقتی که مسلمان ها از طرف مدینه آمدن و کفار از طرف مکه، اول مسلمان ها رسیدن به منطقه بدر. پیامبر صلی الله علیه و سلم کنار چاه اولی اتراق کردن. اینجا بود که حباب بن المنذر آمد و پیامبر صلی الله علیه و سلم صحبت کرد، گفت یا رسول الله، این تصمیمی که گرفتی در کنار چاه اول به تو وحی شده یا تصمیمی فردی خودت این تصمیم رو گرفتی؟ گفت نه، تصمیم خودمه. گفت که اگر تصمیم خودت، این تصمیم اشتباه است. چرا؟ چون دو تا چاه جلو به تنور وجود داره، پر از آب، و کفار میان از این آب میخورن و قدرت میگیرن. و درستش اینه که ما 2 چاه اولی رو پر بکنیم و چاه سومی رو بگیریم، تا کفار که 1000 خورده‌ای بودن، بین 950 تا 1000، آبی در اختیار نداشته باشن و خسته بشن. و میدونیم که در مسائل جنگی وقتی که جنگ داره صورت میگیره، هر دو طرف سعی میکنن که به شکلهای مختلف طرف دیگر رو ضعیف بکنن، غذا رو از آنها میگیرن، آبشون از آنها میگیرن. این یکی از نمونه های بارز مشورت بود. و یا مثلا در جنگ احد همچنین، پیامبر صلی الله علیه و سلم نظرش این بود که در داخل مدینه باقی بمانند، مشورت کرد با یارانش. بزرگان یاران گفتن که در مدینه باقی بمانیم، جوانها گفتن نه، بریم تو منطقه احد که فضای بازی است، مانند دشت است، بریم اونجا با مشرکین روبرو بشیم. و اتفاقاتی که افتاد، منظور اینه که آن دستوری که پروردگار به پیامبر داده و شاورهم فی الامر، پیامبر صلی الله علیه و سلم پیوسته این دستور را در زندگی خود و در رفتار با یارانش به کار می‌برد. و ما هم بی‌نیاز از مشورت نیستیم. کاری می‌خواد انجام بدید، تصمیم گیری به تنهایی در آن سخته. البته هر کار دیگه نه، البته. ولی خب اون کارهایی که نیاز به مشورت دارد، اینجاست که انسانهای مهمی رو انتخاب میکنی و با آنها مشورت میکنی و مسائل مربوط به این مسئله را مورد بحث و بررسی قرار میدی. چه بسا معلومات زیادی که از دیدت پنهان مونده باشه که در تصمیم گیری هم اهمیت بسزایی داره. اما باب بعدی این کتاب، باب شماره 98، می فرماید استحباب الذهاب الى العيد و عيادة المريض والحج والغزو والجنازة ونحوها من طريق و رجوع من طریق آخر. مستحبه که انسان برای خواندن نماز عید، یعنی وقتی که به مصلا میره، البته بازم بدونیم که نماز عید و نماز استسقا و نماز خسوف و کسوف و دیگر نمازها معمولا در مصلا خوانده میشه، اما مصلا به یک جای باز گفته میشه، یک دشتی در کنار شهر، در حومه شهر، مثلا پشت همین مسجد اگر نماز برپا بشه بشن مصلا. هیچ دیواری نیست، هیچ ساختمانی بنا نیست، ولی مسجد به آنجای گفته میشه که بنای صورت گرفته. پیامبر صلی الله علیه و سلم نماز عید را همیشه در مصلا میخواند. مسجد مصلایی که ما امروز در شهر خودمون داریم تا چند سال پیش واقعا مصلا بود، یک فضای باز بود، یک زمینی که هیچ بنایی در آن وجود نداشت، فقط 3 تا پلکان بود که آن کسی که خطبه نماز را میخواند بر روی 3 تا پله بالا میرفت و خطبه را ایراد میکرد. ولی خب امروز تبدیل شده به یک بنا، یک مسجد، و سنته که مسلمان ها مصلا داشته باشند برای خواندن نماز عید و عیادت مریض، رفتن به عیادت مریض، شخص مریض، و همچنین رفتن به حج و رفتن به غزوه، جنگ بر علیه مشرکین، و حضور در جنازه‌ای که دفن میشه و دیگر کارهایی که انسان در آن شرکت میکنه. مستحبه که از یک راه بره از راه دیگری برگرده، از یک راه بره و از راه دیگر برگرده. و الرجوع من طریق آخر، چه منظور؟ لتکثیر مواضع العباده، تا اینکه اون جاهایی که شما به عنوان عبادت داره براتون ثبت میشه، راه میرید، حرکت میکنید به آن سمت، براتون بیشتر باشه. دو تا حدیث امام نووی به این در این مسئله من استدلال کرده. حدیث اولی حدیثی که صحابی جلیل القدر جابر بن عبدالله رضی الله عنهما روایت کرده که کان النبی صلی الله علیه وسلم اذا کان یوم عید خالف الطریق، پیامبر صلی الله علیه وسلم وقتی که روز عید فرا می رسید، یعنی در رفتن به مصلا و در بازگشتن از مصلا، راه خود را عوض می کرد، خالف الطریق، از همون راهی که رفته بود از همون راه بر نمی داشت. و حدیث دوم هم حدیثی است که صحابی جلیل القدر عبدالله بن عمر رضی الله عنهما روایت میکنه که ان رسول الله صلی الله علیه وسلم کان یخرج من طریق الشجره و یدخل من طریق المعرس، پیامبر صلی الله علیه وسلم هرگاه از مدینه خارج میشد از راه شجره، حالا راهیست، اسم راهیست، از راه شجره خارج می شد و یدخل من طریق المعرس، وقتی که وارد مدینه می شد از راه معرس وارد می شد. در راه متفاوت، یعنی در اونجایی که دیگه راه دوتا می شد، اینجا پیامبر صلی الله علیه و سلم در رفتن یک راه انتخاب می کرد، در برشان راه دیگر. و اذا دخل مکه، وقتی که به مکه می رسید، می خواست وارد مکه بشه، دخل من الثنیه العليا، از راهی وارد میشد که به آن به عنوان گردنه بالا یاد میشه، الثنیه العليا، ثنیه یعنی گردنه، و یخرج من الثنیه السفلى، وقتی که بیرون میرفت از مکه از گردنه پایینی بیرون میرفت و خارج میشد. و این یک سنت است که انسان در این زمینه اگر اقتدا بکنه به پیامبر صلی الله علیه و سلم، خوبه که بین راه‌ها تا زمانی که امکانش وجود داره، اونجایی که دوراهی میشه، برای رفتن یک راه انتخاب بکنه، برای برگشتن راه دیگر. حالا این کارو پیامبر انجام داده و علتش رو نگفته چرا این کارو انجام میده. علما در اینجا مدن سعی کردن استنباط بکنن چرا پیامبر این کارو انجام میده. چیزی که به نظرشون رسیده بعد از حالا اختلافاتی هم که وجود داره اینه که برای زیاد کردن جاهای عبادت باشه. والله تعالی اعلم واقعا آیا منظور پیامبر این مسئله بوده یا اینکه مسئله چیز دیگری است، نمیدانیم. ولی خب اینکه انسان به پیامبرش تأسی بکنه در این زمینه ها و تا زمانی که امکانش هست دو تا راه رو انتخاب بکنه اجر و ثواب والایی دارد. اگر وقت دارین که باب بعدی هم ادامه بدیم. خب ظاهرن وقت نیست، به این اندازه بسنده میکنیم. تا مجلس دیگر همه شما را به الله متعال می سپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.